با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یوحنا در ابتدای کتاب مکاشفه فیض و سلامتی را از طرف خدای پدر، پسر و روح القدس درخواست نمود و اکنون در آیات 5 و 6 در این فصل به طور خاص از جانب عیسی مسیح خواهان فیض و آرامش برای ما می باشد. در مکاشفه فصل 1 آیه 5 الی 6 می خوانیم: و از جانب عیسی مسیح، آن شاهد امین، آن نخست‌زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان زمین، به شما فیض و آرامش باد. او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. او را تا به ابد جلال و قدرت باد. آمین. در این دعایه عنوانهایی که به خداوند عیسی مسیح داده شده را میبینیم و جالب توجه است که تعداد آنها 7 عنوان میباشد. 1. شاهد امین. عیسی مسیح تنها شاهد قابل اعتماد در رابطه با واقعیت‌های این کتاب میباشد. واقعیت‌ها درباره او میباشند. او خودش شهادت می دهد. دشوار است که افراد دیگر را باور کنیم، ولی می توانیم خداوند عیسی مسیح را قبول کنیم. 2. نخست‌زاده از مردگان. او نخستین کسی است که از مردگان قیام کرد. کلمه نخست‌زاده در زبان یونانی در ارتباط با رستاخیز و قیام است. او اولین کسی است که از مردگان برخاست و هرگز نخواهد مرد. این یک تصویر بسیار عالی است. مرگ مانند رحمی بود که او را نگه داشت. او تنها کسی است که از مرگ با یک بدن جلال یافته بازگشته است. هیچ کس غیر از او تا کنون این مسیر را نرفته است، ولی متعلقان به او در هنگام رستاخیز او را پیروی خواهند کرد و برداشته شدن از این دنیا قدم بعدی خواهد بود، همانطوری که در نامه اول تسالونیکی فصل 4 آیه 14 نوشته شده است. آنگاه زمانی که او به زمین بیاید مکاشفه خواهد شد و همه او را خواهند دید. 3. فرمانده پادشاهان زمین. این عنوان در ارتباط با مقام و جایگاه نهایی او در طی دوره حاکمیت 1000 ساله بر روی زمین است. در نامه فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 نوشته شده است: به این جهت خدا او را بی نهایت سزاوار کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است، تا به نام عیسی هر آنچه در آسمان، بر زمین و زیر زمین است به زانو درآید و برای جلال خدای پدر همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. 4. او ما را دوست دارد. این عنوانی است که در واقع مربوط به زمان حال می باشد و بر روی محبت دائمی او نسبت به پیروانش تاکید می کند. کتاب مکاشفه نباید ما را ترسان و هراسان سازد، به علت این واقعیت که از طرف کسی است که ما را دوست دارد. عیسی مسیح فقط زمانی که بر روی صلیب مرد ما را دوست نداشت، با اینکه او در آن زمان به ما محبت کرد، ولی او امروز نیز ما را دوست دارد. حتی در همین لحظه عیسی مسیح شما را دوست دارد. 5. با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید. خون عیسی مسیح بسیار مهم است. فقط یک سمبول نیست. در عهد عتیق خدا به قومش در کتاب لاویان فصل 17 آیه 11 چنین گفت: زیرا جان هر موجودی در خون اوست و من خون را به شما دادم تا برای کفاره جانهای خود آن را بر روی قربانگاه بپاشید. خون است که برای جان کفاره می کند. تمام قطره‌های خون عیسی مسیح بر روی زمین ریخته شد. او خونش را برای من و شما داد. او جانش و زندگیش را داد. او مرد و من تمایلی ندارم خون عیسی مسیح تحقیر شود، آنطوری که امروزه بعضی افراد آن را بی ارزش می شمارند. خون او همچون چشمه جوشان به انسانها آب حیات بخش می بخشد، چون گناهکاران را از خطاهایشان آزاد کرده و پاک می سازد. در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 18 الی 19 نوشته شده است: خدا برای نجات شما بهایی پرداخت تا شما را از قید روش پوچ و باطل زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید آزاد سازد. بهایی که خدا برای آزادی از این اسارت پرداخت طلا و نقره نبود، بلکه خون گرانبهای مسیح بود که همچون بره بی گناه و بی عیب قربانی شد. به خاطر ریخته شدن خون عیسی مسیح، پولس می توانست در نامه اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 الی 6 بنویسد: خدا واحد است و میان خدا و مردم انسانی وجود دارد به نام عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا با این کار خدا و انسان را با یکدیگر آشتی دهد. او توسط خون خودش ما را از گناهانمان آزاد ساخت. چه کار با شکوه و پرجلالی برای ما انجام داده است. 6. ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. ایمانداران هیچگاه پادشاهان ناامید نشدند. آنها حاکمیتی از کاهنان هستند که همراه با خداوند عیسی مسیح سلطنت خواهند نمود. پادشاه خواهد آمد، اما وقتی او به عنوان پادشاه بیاید به زمین خواهد آمد و در آن زمان تمام بی‌عدالتی و ظلم را در زمین نابود خواهد ساخت. اما قبل از اینکه به عنوان پادشاه به زمین بیاید، در آسمان و هوا خواهد بود و اتفاقی که می افتد برداشتن کلیسا یعنی ایمانداران مسیحی از روی زمین خواهد بود. در آن زمان او به عنوان نجات دهنده ما می آید. او به عنوان داماد برای عروس خود یعنی کلیسا خواهد آمد و او را دوست دارد و جانش را برای او داد. او به عنوان عاشق جان ما خواهد آمد و به همین دلیل آنچنان به هیجان نمی آیم وقتی می شنوم که پادشاه خواهد آمد. رابطه من با او بسیار نزدیکتر است. او خداوند من است. او ما را پادشاهان و کاهنان نساخته است، بلکه ما همراه او حکومتی از کاهنان خواهیم بود و با او سلطنت خواهیم نمود. جالب توجه است که در اینجا می‌بینیم خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم. چرا نوشته نشده که خدا یعنی پدرمان را خدمت کنیم؟ چون به یک مفهوم خدا در واقع پدر عیسی مسیح است، نه پدر ما. توجه کنید که ما توسط پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود از آسمان یا از نظر روحانی دوباره تولد یافته و از طریق تولد تازه فرزندان خدا خوانده می شویم. اما جایگاه و مقام ابدی عیسی مسیح در تثلیث پسر خدا است. 7. او را تا به ابد جلال و قدرت باد. این تأکید بر روی ابدی بودن و ابدیت اوست. آمین یعنی حقیقت است. همانطور که در کتاب اشعیا نیز گفته شده مسیح آمین است. این عنوانی برای اوست. تمام محتوای این کتاب درباره عیسی مسیح است. او می باشد که تمام رویدادها را به پیش می برد و هر آن چه اتفاق می افتد برای اوست. او هدف نهایی و آخرین برای همه چیز است. همه چیز نه تنها توسط او، بلکه همچنین برای او آفریده شدند. این هستی و جهان برای او وجود دارد. در مکاشفه فصل 1 آیه 7 می خوانیم: ببین او با ابرها می آید، همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. آری، چنین خواهد شد. آمین. او با ابرها میآید به آمدن شخصی و فیزیکی او اشاره می کند و همه او را خواهند دید. این سخن آشکار می کند که آمدن او به صورت فیزیکی و به طور جسمانی خواهد بود. تا آنجایی که می دانیم، انگامی که مسیح کلیسا را از زمین بر می دارد، به همه خود را ظاهر نمی کند. من برخلاف بعضی از مفسرین که تلاش کردند، اعتقادی به این موضوع ندارم که روبوده شدن و ترک کلیسا از روی زمین به طور مخفیانه و پنهانی خواهد بود. اما در زمان برداشته شدن کلیسا از دنیا، عیسی مسیح به زمین نمی آید، بلکه ایمانداران مسیحی به آسمان روبوده شده و او را در هوا ملاقات خواهند کرد. اگر عیسی مسیح در آن زمان به روی زمین بیاید، دیگر امکانی ندارد که آنها او را در هوا ملاقات کنند. بنابراین در این آیه موضوع روبوده شدن و رفتن کلیسا به آسمان توصیف نشده است. در اینجا در مورد بازگشت او به عنوان پادشاه صحبت می شود. همه او را خواهند دید اشاره‌ای به تأکید کتاب مکاشفه است که مربوط به آمدن او به زمین و برقرار نمودن حاکمیتش می باشد. تأکیدات اصلی در کتاب مکاشفه همین موضوع است. همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد. این عکس العمل افرادی را نشان می دهد که او را رد کردند. دنیا نمی خواهد او را ببیند. آری چنین خواهد شد. آمین. در اینجا تأکید بر این حقیقت است که او وفادار می باشد. دوست من، او خواهد آمد و آنچه گفته انجام خواهد داد. یقین داشته باشید که او نظرش را تغییر نخواهد داد. در مکاشفه فصل 1 آیه 8 می خوانیم، خداوند خدا می گوید من الف و یا هستم، خداوند متعال که بود و هست و خواهد آمد. من الف و یا هستم. این یک اصطلاح جالب است. از الفبا است که کلمات ساخته می شوند و عیسی مسیح کلام خدا نامیده شده، یعنی مکاشفه آشکار برای ارتباط با خدا. او تنها الفبایی است که می توانید برای رسیدن به خدا مورد استفاده قرار دهید. دوست من، توسط او به خدا می رسید و با خدا رابطه دارید. تنها زبانی که خدا صحبت می کند و می فهمد زبانی است که در آن عیسی مسیح الف و یا است و تمام حروف در میان این دو می باشند. الف و یا حرف اول و آخر هستند و عیسی مسیح الف و یا و تمام الفبای هر زبانی است. اگر می خواهید به خدای پدر برسید، بایستی از طریق پسرش یعنی عیسی مسیح به نزد او بروید. در اینجا تأکید بر روی ابتدا و انتها است. نکته جالبی که در متن یونانی این آیه وجود دارد این است که اومگا که معنای یا می باشد، مانند آلفا که همان الف است تلفظ نمی شود. چرا؟ چون عیسی مسیح ابتدا است و ابتدا اکنون شروع شده و به انجام رسیده است، ولی پایان هنوز فرا نرسیده است و بنابراین در اینجا حرف اومگا را تلفظ نکرده است. روزی او طرح و برنامه خدا را به پایان خواهد رساند. این یک نکته جالب در متن اصلی آیه به زبان یونانی است. ابتدا و انتها به ابدیت پسر خدا و جاودانه بودن او اشاره می کند. در این رابطه در نامه عبرانیان فصل 13 آیه 8 نوشته شده است، عیسی مسیح امروز نیز همان است که دیروز بود و هرگز تغییر نخواهد کرد. وقتی در اینجا گفته شده که او همان است، به این معنا نیست که امروز نیز در کنار دریاچه جلیل قدم میزند. او در آنجا نیست، بلکه به این معنا است که خصوصیات او همان است. او تغییر نکرده است. او تغییر ناپذیر است. از اونجایی که او ابتدا و انتها می باشد، تمام ابدیت و همه زمانها را در اختیار دارد. خداوند متعال تأییدی بر روی خداوندی عیسی مسیح می باشد که بود مربوط به آمدن اولیه عیسی مسیح است که به عنوان نجات دهنده به این دنیا آمد، که هست به زمان حال اشاره می کند که اکنون مسیح جلال یافته می باشد و خواهد آمد مربوط به زمان آینده و آمدن دوباره او به عنوان پادشاه مقتدر بر روی زمین است. آیات 4-8 در فصل اول کتاب مکاشفه متنی عالی و قابل توجه در مورد درودهایی از سوی یوحنا نویسنده کتاب و از طرف خداوند عیسی مسیح می باشد. به یاد آورید که او می گوید ما را دوست دارد. بنابراین از آنچه در این کتاب مطالعه می کنید ترسان و هراسان نباشید. عیسی مسیح که در جسم به این دنیا آمد با بدنی جلال یافته کلیسا را داوری می کند. در مکاشفه فصل 1:9 می خوانیم من یوحنا برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم به خاطر موعظه کلام خدا و شهادت به عیسی در جزیره‌ای به نام پاتموس مقیم بودم. عبارت من یوحنا در کتاب مکاشفه 3 مرتبه استفاده شده است. 2 مرتبه دیگر در پایان کتاب آن را می‌بینیم. برادر شما که در اتحاد با عیسی در رنج و در پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم. در اینجا باید گفت که او اشاره به ایام مصیبت عظیم نمی‌کند. یوحنا در زحمت و سختی بود. دومیتیان امپراتوری روم در حدود سال 96 میلادی یوحنا را در جزیره پاتموس تبعید و زندانی کرده بود. یوحنا در کلیسای افسوس فعال بوده است و سرپرستی بقیه کلیسا را بر عهده داشته و کلام خدا را تعلیم می‌داد. وقتی کلام خدا را به طور کامل تعلیم دهید به زحمت و مشکل دچار می‌شوید. یوحنا درباره زحمات همه چیز را به خوبی می‌دانست و همچنین کلیسای اولیه نیز از این موضوع اطلاع داشت. بنابراین اگر برای من و شما نیز اتفاق بیفتد موضوع جدید و تازه‌ای نیست. اجازه دهید که دوباره تکرار کنم که یوحنا در اینجا به ایام مصیبت عظیم اشاره نمی‌کند، بلکه به ستم و جفایی که ایمانداران مسیحی در آن زمان روبرو بودند اشاره کرده است. پادشاهی نیز در اینجا به ملکوت و پادشاهی آسمانی خداوند که اکنون هست مربوط می باشد. از طریق رویداد تولد تازه که گناهکار را در مسیح قرار می دهد، آن فرد همینطور به ملکوت خدا وارد می شود. در اینجا منظور حاکمیت 1000 ساله مسیح نیست که هنوز برقرار نشده است. عیسی مسیح حاکمیت خود را در زمان بازگشتنش برقرار خواهد ساخت. شخصی گفته است که ما امروز در ملکوت خدا و در ایام صبر و بردباری زندگی می کنیم. در اینجا تأکید اصلی بر روی صبر و بردباری ما است. یوحنا علت این که در جزیره پاتموس به سر می برد را توضیح می دهد. او در حدود سال 86 میلادی تا 96 میلادی به آنجا تبعید شده بود. این جزیره یک جزیره سنگی، سخت و آتشفشانی در سواحل آسیای صغیر است. یک جزیره بسیار کوچک می باشد. توجه کنید که نام عیسی نامی است که توسط یوحنا هم در انجیل یوحنا و همچنین در کتاب مکاشفه به کار برده شده است. وقتی یوحنا می‌خواست او را جلال و شکوه دهد، او را عیسی می‌نامید و همچنین در جایگاه آسمانی نیز او را عیسی می‌نامد. امیدوارم که ما نیز بتوانیم چنین کنیم. قبل از اینکه به آیه بعدی نگاه کنیم، اجازه دهید یادآوری کنم که این رویا و مکاشفه بزرگ به یوحنا در جزیره دورافتاده پاتموس داده شده است. این رویایی است از سوی عیسی مسیح که در جسم به زمین آمده و سپس به عنوان مسیح جلال یافته خود را آشکار نموده بود در زمانی که کلیسای خود را داوری می کرد. به عبارت دیگر بایستی در اینجا عیسی را به عنوان کاهن اعظم در مقدسترین جایگاه ببینیم که خود را آشکار می نماید. در مکاشفه فصل 1:10-11 می خوانیم آن روز روز خداوند بود و روح القدس مرا فرا گرفت. در آن حال از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم که به من گفت آن چرا که می‌بینی در کتابی بنویس و به این هفت کلیسا یعنی کلیساهای افسوس، اسمیرنا، پرغامس، تیاتیرا، سارد، فیلادلفیا و لاودیکیه بفرست. در اینجا مشاهده می‌کنیم که روح القدس خدمت خود را به انجام می‌رساند. به همین علت است که من دعا می‌کنم روح خدا امور مربوط به عیسی مسیح برای ما را نشان داده و آشکار سازد. این دقیقاً همان کاری است که خداوند عیسی مسیح گفت که روح القدس وقتی بیاید انجام می‌دهد. خداوند عیسی در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 13 الی 14 چنین گفت: وقتی روح پاک خدا که سرچشمه همه راستی ها است بیاید، تمام حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت. زیرا نه از جانب خود، بلکه هرچه از من شنیده است خواهد گفت. او از آینده نیز شما را با خبر خواهد ساخت. او جلال و بزرگی مرا به شما نشان خواهد داد و با این کار باعث عزت و احترام من خواهد شد. اکنون با رویایی از مسیح جلال یافته روبرو خواهیم شد. او را در جایگاه و خدمت او به عنوان کاهن اعظم مشاهده خواهیم نمود. من کاملا در وجودم میپذیرم که توانایی کافی برای توضیح و تفسیر این آیات با شکوه را ندارم. فقط روح القدس میتواند آنها را برای ما واقعی سازد. در عبرانیان فصل 3 آیه 1 نوشته شده است: پس ای برادران عزیز، ای جدا شدگان و برگزیدگان خدا که برای رسیدن به آسمان دعوت شده اید، بیایید به عیسی بیندیشیم، به کسی که رسول خدا و کاهن اعظم ایمانی ما است. یوحنا میگوید که روح القدس در وجودش در حرکت بود و به او تصویری با شکوه را نشان میداد. این تصویری همراه با صدا است. نمایشی شگفت انگیز به او نشان داده خواهد شد. دیدگان او می‌بیند و گوشهایش می‌شنود. آن روز روز خداوند بود. در این مورد نظرات متفاوتی وجود دارد. بعضی از مفسران گفتند که منظور از این روز روز عظیم خداوند است. با اینکه به نظر این مفسران احترام می‌گذارم، ولی نمی‌توانم این دیدگاه را بپذیرم، گرچه بخش بزرگی از کتاب مکاشفه در ارتباط با روز خداوند است که شامل ایام مصیبت عظیم و دوره هزار ساله حاکمیت مسیح می باشد. اما یوحنا در اینجا می گوید که روح القدس او را در آن روز که روز خداوند بود فرا گرفت. باید توجه داشته باشید که آن روز عظیم خداوند با روز خداوند دو زمان متفاوت می باشند. به نظر من روز خداوند در اینجا به روز یکشنبه اشاره می کند که برای ما مسیحیان به عنوان روز پرستش خداوند است. صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم. با توجه به متن این آیه در زبان یونانی، در اینجا به صدای شیپور جنگی اشاره شده است. این صدا به یوحنا می گوید آنچرا که می بینید برای هفت کلیسای ایالات آسیا در کتابی فوراً بنویسید. در مکاشفه فصل 1 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: برگشتم تا ببینم کیست که با من سخن می‌گوید، و وقتی برگشتم هفت چراغ پایه زرین دیدم. در میان چراغ پایه‌ها کسی شبیه انسان که ردای بلندی بر تن داشت و زره زرینی به دور سینه‌اش بود. در متن این آیه با توجه به ترجمه دیگری که به متن آن در زبان یونانی نزدیکتر است چنین نوشته شده است: و برگشتم تا ببینم صدای چه کسی است که با من صحبت می کند. و وقتی برگشتم هفت شمدان طلایی دیدم و در میان شمدانها کسی مانند پسر انسان ایستاده بود. ردای بلند بر تن داشت و زرهی طلایی به دور سینه‌اش بود. دوستان عزیز، در برنامه آینده این آیه را بررسی خواهیم نمود.